11:05 به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. پلیس بلغاریا دیروز جمعه لاری را با 18 جسد پناهجویان از کنار سرک به دست آورد. بر اساس گزارش ها آنها شهروندان افغانستان بودند و نظر می رسد این افراد به دلیل کمبود اکسیژن جان باختند. وزارت داخله بلغاریا اعلام کرد که بر اساس معلومات اولیه این لاری حامل حدود 40 مهاجر بوده و نجات یافته های حادثه برای تداوی فوری به 3 شفاخانه در شهر صوفیه پایتخت این کشور انتقال یافتند. طبق گزارش ها پلیس 3 نفر را در این رابطه دستگیر کرده است. امروز شنبه دومین بازی بیستواره کرکت میان تیم‌های افغانستان و امارات متحده عربی برگزار می‌شود. این مسابقه در میدان ورزشی شهر ابوظبی برگزار می‌گردد. عبدالله خان فکتیانه، مسئول عمومی رسانه‌های کرکت بورد افغانستان، شام دیروز جمعه بر رادیو آزادی گفت:
حوالی ساعت 6:30 امشب در دومین بازی به مسافه تیم ایران برده و وارد میدان خواهد شد. بدون شک این بازی‌ها برای تیم ملی بسیار مهم بوده، به خاطر که ملی‌پوشان کرکت در آخر ماه مارچ مقابل تیم ملی پاکستان 3 بازی بیستواره دارد. بر علاوه آن تیم ملی ما در درجه بندی کرکت بالا می رود.
تیم کرکت افغانستان در مسابقه نخست بیستواره که روز پنجشنبه برگزار شده بود بر تیم امارات عربی پیروز شد. سومین مسابقه بیستواره بین افغانستان و امارات متحده عربی فردا یکشنبه برگزار می شود. در رده بندی بین المللی مسابقات کرکت بیستواره افغانستان 10 و امارات متحده عربی 13 است. اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که 3 سال خشکسالی پی در پی در افغانستان مردم را به شدت متاثر ساخته است. این اداره دیروز جمعه در توییترش نوشته که خشکسالی سال 2022 نیاز به آب آشامیدنی را 7% افزایش داده و تعداد خانواده‌هایی که از آب آشامیدنی محروم شدند 12% افزایش یافته است. این اداره همچنین گفته که برای تامین آب پاک و سالم برای 14 میلیون نفر در افغانستان و 479 میلیون دلار نیاز است. خشکسالی‌های سال‌های پیش در افغانستان به سکتور زراعت کشور آسیب رسانده و علاوه بر آن بر تعداد بیماری‌ها نیز افزوده است. پلیس پاکستان میگوید که در حمله جنگجویان مسلح بر مقر پلیس مرکزی شهر کراچی حداقل 2 سرباز و 2 جنگجوی مسلح کشته شدند. پلیس دیروز جمعه گفت که 6 پلیس نیز زخمی شده و به شفاخانه منتقل شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مرتضی وهاب، یک مشاور حکومت پاکستان، گفت که پلیس و نیروهای ملیشا با عملیات مشترک مرکز پلیس را از وجود جنگجویان تصفیه کردند. رانا ثناءالله، وزیر امور داخلی پاکستان، بر رسانه ها گفت که مهاجمان ابتدا دروازه ورودی را منفجر کردند، سپس وارد ساختمان شدند و بعد درگیری مسلحانه پرداختند. مسکو اخراج 4 دیپلمات اتریشی را دستور داد. این اقدام در پاسخ به اقدام مشابه اتریش انجام شده است. پیش از این ویانا در اوایل ماه جاری 4 دیپلمات روسی را از اتریش بیرون کرده بود. مقامات اتریش این دیپلمات‌های روس را به جاسوسی متهم کردند و صدر اعظم اتریش دیروز جمعه از تصمیم کشورش دفاع کرد. وزارت خارجه روسیه این اقدام اتریش را غیر دوستانه و غیر منطقی خوانده بود. برازیل میگوید که بر تصمیم قبلیش ایستاده که مهمات تانک ساخت جرمنی به نام لیوپارد 2 را به اوکراین نمیفرستد. مایونور ویرا، وزیر خارجه برازیل که در کنفرانس امنیتی منشن سخنانی میکرد، گفت که آنها این مهمات را به اوکراین نمیدهند و افزود که کشورش ترجیح میدهد که به جای شرکت در جنگ برای صلح کار کند. برلین از اوایل پارسال از برازیل میخواهد که مهمات تانک‌های ضد تیاره ساخت جرمنی را به اوکراین بفرستد. رئیس جمهور برازیل ماه قبل در گفتگو با صدر اعظم جرمنی تحویل دهی چنین مهمات را به کیف رد کرده بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. مهر که یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود، پول و یا جنسی است که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. مهر به دو قسم است، مهر معجل و مهر معجل. مهر معجل هنگام عقد نکاح به زن داده می شود و مهر معجل آن است که در وقت نکاح به نام زن ثبت شده و هر زمانی که زن بخواهد آن را از شوهرش گرفته می تواند. در حالی که مهر حق شرعی زن می باشد، اما دیده می شود که در شماری از خانواده های افغان زنان نمی توانند این حق خود را از شوهر مطالبه بکنند. در برنامه حاضر روی این موضوع بحث می شود و مهمان برنامه عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان می باشد. جناب مصبا در آغاز برنامه در رابطه به این که حق مهر چگونه یک حقی است توضیح داده گفت:
بحث حق مهر از جمله یکی از حقوق بسیار مهم خانم ها است که در شریعت اسلام به شکل بسیار اساسی بر مبنای آیات قرآن کریم و احادیث ثابت شده. ای در حقیقت اونمو پولی یا مالی که ارزش داشته باشه در برابر نکاح، یعنی یکی از شرایط نکاح است که مهر دو، اگر مهر تعیین نشه نکاح درست نیست. مهر به اساس توافق طرفین، یعنی زن و شوهر که اصل هستن، صورت میگیره، ولی در صورتی که خود زن و شوهر نباشن طرفین، باز میشه توسط وکلایشان تعیین شود. ازی که در عرف افغانستان مسئله عقد نکاح توسط وکلای طرفین صورت میگیره، به می اساس این موضوع در افغانستان در جامعه ما به می رقم است. مهر با تویانه تفاوت میکنه. جهیز یا تویانه یک موردی است که در شریعت و قوانین هیچ جایگاه نداره، مورد جداست، ولی مهر حق اساسی خانم است و هیچ نکاحی درست نیست مگر اینکه مهر در نظر گرفته نشه.
خب تشکر استاد. میشه لطف کرده بگوین که حق مهر به چه نوع است و به چه شکلی به زن از طرف شوهرش پرداخته میشه؟
خب مهر میشه که به چند بخش تقسیم شده. از یک نقطه نظر مهر به اساس مهر مثل و مهر مسما تقسیم شده. مهر مسما مو است که به اساس توافق طرفین صورت میگیره به اساس توسط وکلا و هر آن چیزی که توافق صورت گرفت، ولی مهر مثل اونمو که به مو رقم یک مهر دمو خیش و قوم در نزدیکا بچه خاله، دختر خاله، دختر کاکا یا اون کسایی که عروسی کرده باشه و بر مبنای از اونمو نظر به عرف محل او صورت میگیره. ولی مهر باز از لحاظ پرداخت، مهر حق اساسی خانم است، ای هیچ شک نیست، ولی از این که بالای شوهر فشار وارد نشن ای را تقسیم کرده به دو بخش که یکیش مهر معجل است که از عجله و عاجل گرفته شده، یعنی اون میشه قبل از عروسی یا هر مقتی زمانی بپردازه، و یکی هم مهر معجل است که اون میشه تا آخر عمر هر زمانی که لازم ببینه خانم او را طلب بکنه از شوهرش، که معمولا مهر معجل به اساس جدایی بین زن و شوهر که یا تفریق باشه، طلاق باشه، خلع باشه یا هر موردی که باشه و یا هم وفات، مسئله وفات مطرح شد و باز اونجا از میراثی که از شوهر میمانه اولین حقی که باید داده شد حق مهر است. و حدیث شریف هم قسمی است بر مبنای حدیث که توصیه بیشتر می است که باید شوهر امی حق مهر را برای خانم خود در حیاتش بپردازه، به خاطر که در دنیا بسیار برش مسئله جدی در نظر گرفته شده. دیگه پرداخت مهر میشه که به یک دم هم صورت بگیره، ولی از این که سهولت ایجاد شده باز مسئله را راجع ساخته به چندین مرحله. و همچنان قابل یادآوری است که معمولا در فرهنگ ما قسمی مسئله مطرح میشه که پدرها میخیزه برای اولاد خود مسئله حق مهر را تعیین میکنه. خب گرچند از لحاظ حقوقی بازی مسئله بخشش مطرح میشه، ولی اساسا مهر باید بالای شوهر تعیین شوه و یک حق خانم بالای شوهر است، بالای خسر، ایوار یا کسای دیگه که عضو فامیلشان هستند، ای در نظر گرفته نمیشه. و در ضمن حق مهر حقی است که بدون شک باید پرداخت شوه برای خانم، و اگر مثلا خدا نخواسته به محکمه و قاضی میرسه، قاضی باز اونمو نکاح خط و اونمو اندازه مهر را در خصوص جدایی و یا حتی بدون جدایی او را در نظر میگیره و شوهر را مکلف میسازه که مهر را بپردازه برای خانم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
از نظر حقوقی چه زمان یک زن میتونه حق مهر خود از شوهرش بگیره؟ آیا زمان مشخصی وجود داره که باید شوهر حق به همسرش بپردازه؟
خب از لحاظ زمانی هیچ زمان مشخصی برایشان در نظر گرفتن نشده، امی که به معجل و معجل هم تقسیم شده، او فقط به خاطر که یک سهولت ایجاد شوه، خانم میتونه که به مجرد بسته کردن نکاح تمامی مهر را بگیره از شوهر خود. زمان مشخصی در نظر گرفتن نشده، در هر مقطع زمانی میتونه، ولی بهتر است برای شوهر که این حق را برای خانمش در قید حیاتش برشان در نظر بگیره. متاسفانه فرهنگ ما در افغانستان قسمی است که حق مهر را به آسانی از شوهر خود نمیگیره، یا میشرمه یا هم یک مشکل دیگه، یا شوهر استفاده نادرست از اون موقف شوهر بودن خود میکنه، در حالی که مسئله نه به عروسی ربط داره بسیار، نه به زندگی مشترک زیاد ربط حقوقی داره. خب از لحاظ عرفی و اخلاقی طبعا مسئله گزاره و این مسائل که باشه و بحثش جداست، ولی به هر حال خانم بدون قید و شرط از این حقش باید مستفید شوه، و شوهر هم مکلف است که این حق را برای خانم بپردازه.
درست استاد، آیا زنان در افغانستان حق را دارن و یا میتونن حق مهرشان از شوهر خود بخواهن؟
در افغانستان در مطابقت به قوانین نافذه، خصوصا قانون مدنی که مسائل فامیلی در او مطرح است، کاملا حق داره یک خانم که به محکمه مراجعه بکنه و یا هم به عرف محل از لحاظ بغیر از محکمه در بین ریش‌سفیدای مسئله را مطرح بسازه، چون یک حق شرعی است و حقی است که قوانین هم ای را شناخته، اساسی از این اساس شرعی است و بدون شک میتونه که از شوهر خود حق مهر خود را طلب بکنه. یعنی از لحاظ حقوقی هیچ نوع مانعی وجود نداره، فقط موانع هم اگر وجود داره، موانع عرفی است. متاسفانه جامعه سنتی است، مرد سالاری در افغانستان متاسفانه که به یک فرهنگ تبدیل شده و مرد از استفاده نادرستی که از موقفی که داره بر مبنای قوانین که بعضی حقوق برای مرد بیشتر قائل شده، به می اساس اونا نمیخواهند که حق را بپردازه، و یا هم خانم ها هم به آسانی نمیخواهند که از این حق خود استفاده بکنه. ولی از لحاظ حقوقی به هر حالتش خانم مستفید شده میتونه از این حق خود، و هیچ مانی برش وجود نداره. دولت مکلف است که در خصوص در خصوص آگاهی عامه کار بکنه و سهولت های بیشتری را برای خانم ها که بیشتر قربانی از این نوع حوادث است برش مهیا بسازه، که در اینجا وزارت عدلیه که ریاست های حقوق مربوطی از اونا هست و اونا مکلف هستن که در این رابطه کار بکنه و با محاکم هماهنگی را قسمی ایجاد بکنه که خانم ها نقش خود داشته باشه، موسسات و نهادهای جامعه مدنی نقش خود داره، مطبوعات نقش خود داره، ملاهای مسجد و بزرگای قوم و بزرگای فامیل، اینا باید قسم فامانده شوند و قسم موضوع را افهام و تفهیم بکنه که به مسابقه یک حق در نظر گرفته شوند و حق اصلی است که به هر حالتش باید برای کسی که مستحق از اوست و مالک از اوست برشان در نظر گرفته شود. خب باز هم از لحاظ عملی مشکلاتی وجود داره، ولی مشکلات جنبی و سبقی حقوقی و شرعی نداره و برای ممانعت از او باید کاری صورت بگیره.
اما قسمی که دیده شده مردم افغانستان بنابر امورس معنانی که از گذشته برشان مانده، وقتی یک زن حق مهر خود از شوهرش بگیره، مردم بد میگن و عیب میدانن، که به همین منظور بسیاری زنان نمیتونن که حق مهر خود از شوهر خود بگیرن. نظر شما در این باره چی است؟
متاسفانه که فرهنگ و عنعنات ناپسندیده ما که هم برخلاف احکام شریعت است و هم برخلاف قوانین است، یعنی یک اندازه باورهای نادرستی که خانم ها را به این سوق میده که از این حق اساسی خود استفاده نکنه. و این معمولا در این مجالسی است که زمانی که اگر یک خانمی یک کمی اینمی عرف ناپسند را میشکنانه و باز در بین امو کسایی که طرفداری از این عرف ناپسند هستند اعتبارش صدمه میبینه، در حالی که خودش یک کار خلاف قانون است. بناهن برای شکستاندن اینمی عرف ناپسند لازم است که بعضی از خانم ها یا اکثریتشان ای قربانی را بده، این به این معنا که از این جسارت را به خرج بده تا ای که از این حق اساسی خود نه تنهایی که از حق خود استفاده بکنه، بلکه راه را برای نسل‌های بعدی هموار بسازه، حکم شریعت را عملی بسازه. خب البته یک مسئله است که نباید خواستن حق مهر سبب خدا نخواسته جدایی و یا هم نفرت و یا هم کدام مشکل دیگه ایجاد شود. وضعیت دیده شود، به اساس اونمو وضعیت مسئله را حل بسازه، چرا که بودن یک جا در یک خانواده مهمتر از همه چیز است. اما این مسئله است که به هر حالتش باید برای زن در نظر گرفته شود، ولی آگاهی عامه، تنویر اذهان، متوجه ساختن مردها به این مسئولیت بسیار بزرگی که خانم ها در برابر خانم ها داره، این لازم است که همه نقش خود را ادا بکنه و اراده عجیب وجود بیاید که بتانه این حق به شکل مشاید و بایدش بدون از اینکه کدام کینه و مشکلی باشه برش داده شود.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
در صورتی که یک شوهر امکانات پولی خوبی داشته باشه و زنم خواهان حق مرش باشه، اما مرد حاضر به پرداخت این حق نشود، آیا زن حق داره که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنه و حق خود مطالبه کنه؟
خب اگر شوهر امکانات مالی داشته باشه و رجوع عباب ورزه به از دادن این حق به خانمش، بدون شک که زن میتونه که مسئله را به محاکم راجع بسازه، به ارگانهای عدلی و قضایی که مسئله به اداری حقوق راجع میشه. یعنی ضرور نیست که خانم به حوزه پلیس بره، چون این موضوع موضوع جزایی نیست، حقوقی است. اینا میتونن که به حقوق بره. ما اما مشوره ما و توصیه ما برای ازی خانمایی است که در قدم اولی مسئله را در بین خود حل کنه، بین رشته پیدا و بین وکیل گذار در محل، بخاطر که تراکم قضایا مطرح میشه. ولی اگر مسئله احیانا به محاکم هم راجع شود، کدام مشکلی وجود نداره. گرفتن حق مهر دعوا نیست، یعنی محاکم ایره من حیث یک دعوا نیست، بلکه من حیث سپردن حق، یک حق ثابت است. خب مشروط به این که مهر به اساس یک سند باشه یا شاهدی وجود داشته باشه که معمولا است، و مهر معمولا در پیش روی مردم در عروسی ها و در محافل، یا در قبل از اینکه عروسی صورت بگیره در شیرینی خوری که چیزی که معمول است، مهر تعیین میشه. اما به هر حالتش مهر زن میتونه که به مراجع عدلی مراجعه بکنه، طلب مهر شوه، و هیچ نوع مشکلی برایشان نیست. و شوهرایی که توان مالی داره به هر حالتش مکلف هستن که ایره مال را، اگر ملکیت باشه، پول نقد باشه یا هر چیزی که باشه، زیر عنوان مهر او را برای خانم ها بپردازه، چرا که هم از لحاظ دنیوی مسئولیت حقوقی متوجهش میشه برای شوهرها، و هم از لحاظ اخروی مسئله بسیار جدی است، چون حکم خداوند است که باید برای کسی که نکاح میکنه او حق مهرش برش بپردازه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
خوب اگر شوهر بعد از پرداخت حق مهر دوباره پول به بانوی مختلف از همسرش بگیره، این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
خب مسئله دادن حق مهر و کلی خود تعریف حق مهر، کلی موارد در قانون مدنی به شکل واضح ذکر شده. مگر حق مهر زمانی که بحث نکاح صورت میگیره و مسئله همبستری بین زن و شوهر مطرح میشه، در این صورت باز مکمل حق مهر، و یا هم اگر مسئله وفات مطرح میشه لازم میشه، و در صورتی که مسئله تفریق و طلاق و یگپا هم مطرح شد و لازم است. ولی اگر هم بستری صورت نمیگیره، باز نصف مهر در راجعسی هم یک مسئله است که در قانون ذکر شده. اما اگر به هر بهانه‌ای که پول داده میشه و به هر بهانه دیگه، اگر شوهر دوباره از خانم میگیره، باز دو مشکل نیست، چون اگر مسئله بخشش مطرح میشه، باز میشه که دوباره برشان بخشش بکنه، ولی با امیدی از اینکه چنین کاری صورت نگیره، معمولا همینطور هم امکان پذیر است، چون حق مهر حقی است که بالای شوهر است، برای خانم باید پرداخته شود. ولی اگر خانم میخواد که از این حق هبه بکنه یا بخشش بکنه، میتونه از او استفاده بکنه، مشکل نیست، و اگر استفاده هم بکنه که برشان کدام مشکل نیست.
آیا خانواده دخترم مثل پدر، مادر، خواهر و برادر حق دارن که از حق مهر دخترشان استفاده کنن؟
خانواده دختر به هیچ عنوان، هیچ فردی از خانواده هیچ حقی نداره که در حق مهر دختر کدام تصرف مالکانه حقوقی داشته باشه. قسمی که گفته شد، حق مهر فقط مربوط میشه به خانم ها و هیچ کسی در او کدام ربطی نداره. تأکید ما باز همی است که ای مهر حق مهر با تویانه و جهیز و ای مسائل یا قلین و ای گپایی که هستی همه در تضاد است. فقط حقی است که مربوط به خانم ها میشه و ای هیچ کسی در ای باید دخالت نکنه.
بسیار خوب. به خاطر از بین بردن این فرهنگ نوپسند و غیر قانونی که نباید زن حق مهر خود از شوهر بخواه، چه اقدامات لازم است که باید صورت بگیره استاد؟
خب اقداماتی که باید بکار بره، چون مشکل فرهنگی است، بسیار دیرینه است و در اذهان مردم نقش داره. در قدم اول برای خود شوهرها لازم است که از احکام شرعی آگاهی حاصل بکنه و خانم هم از این حق خود به شکل آگاه شوه، یعنی لازم است که خود طرفین که زن و شوهر است از این حق مطلع شوه، بخاطر که اصل حقوقی است که میگه بی خبری از قانون عذر پنداشتن میشه. از طرف دیگه فامیل خانواده بسیار نقش اساسی داره که از این مسائل چیزی که بر قانون حکم میکنه مطابق از او عمل بکنه. جامعه نقش خود داره، ملاهای مساجد در خطبه های جمعه و عید و سایر خطبه ها و سایر مراسم مذهبی، مراسم جنازه و یا ختم قرآن شریف یا هر موردی که باشه، بالای از این مسائل باید صحبت شوه. دولت نقش خود داره، حکومت خصوصا وزارت عدلیه. در پهلوی از جامعه مدنی، اگر جامعه مدنی جهانی است یا هم داخلی است، اونا نقش خود را داره، مطبوعات نقش خود را داره. به هر حالتش باید از این حق تنویری از هان شود، مردم آگاه شود تا ای که از این حق همه مستفید شود.
بسیار زیاد تشکر استاد از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. این بار در برنامه مهمان آزادی مصاحبه داریم با آقای دکتر محمد نعیم اسد، سابق استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و همچنان استاد پوهنتون هرات. ایشان مدت هم رئیس پوهنتون ولایت هرات بودند و فعلا 84 سال دارند، دارای تجربه کافی در ساحه اقتصاد، مخصوصا در ساحه کوپراتیف ها دارند. ایشان تحصیلات عالی خود را در جرمنی هم ادامه دادند. ما در قدم اول از خود دکتر محمد نعیم اسد، استاد اقتصاد، خواستیم که خود را به شکل مختصر برای شنونده های محترم رادیو آزادی معرفی نمایند که چنین به صحبت آغاز کردند.
اسم من محمد نعیم اسد، استاد فاکولته اقتصاد کابل و همچنان استاد اقتصاد پوهنتون هرات اخیر. 8 سال در هرات بودم و 4 سال از او را به رئیس پوهنتون هرات کار میکردم. فعلا متقاعد هستم، سنم تقریبا به 84 ساله میرسه.
آقای محمد نعیم اسد، راجع به دوران طفولیت اگر بوینی.
من اصلا از شهر کابل هستم، از کابل اصلی، گذر دیوان بیگی که امسایه سیدکان عاشقان عرفان به تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی و در مکتب عاشقان عرفان ختم کردیم، بعد زود به مکتب تجاری شامل شدیم. از مکتب تجاری خلاص شدیم چون پلان 5 سالی اول در جریان بود، حکومت لازم داشت دانست که ما یک مدت 2 سال در یکی از ادارات دولتی کار کنیم که به یه اساس من مدت 2 سال در وزارت معدن صنایع کار کردم. بعد از شامل فاکولتی اقتصاد کابل شدم و بعد از فارغ التحصیلی فاکولتی اقتصاد به حیث اسیستان فاکولتی اقتصاد مقرر شدم و بعد از او به آلمان آمدم. تحصیلات عالی خود که عبارت از مستری باشه در شهر کلن جمهوریت اتحادیه آلمان و دکتری خود در پوانتون یا نورنبرگ ختم کردم. بعد از او رفتم به افغانستان. در افغانستان بعد از 3 ماه توقف یا 4 ماه توقف داوودخان شهید سر اقتدار آمد و دیگه مدت 5 سال در فاکولتی اقتصاد کابل مصروف بودم و درس می دادم. همچنان درس بسیاری کمیته های علمی و همچنان کمیته در افغانستان بانک فعالیت می کنن. در سال اواخر سال 1977 من یک بورس تحقیقی، چون من در مؤسسات مختلف تحقیقات انجام دادم و نتیجه زور می خواستم که در آلمان نشته کنم برای کار پوهندی، خب کار نشته کردیم. در عین که من سامت ما متاسفانه که من سابا ما رو به نظر خوب نمیدید. از ابتدای وقتی که حتی اسیستان های ما بود ما رو به نظر خوب نمیدید و اکثرا برام غرب زده و ای گپا یاد میکردن و متاسفانه باز استادام شما خبر داشته باشید به شمول رئیس فاکولته دکتر سیبمین فرهنگ، مخصوصا دکتر سیب غلام محمد نیاز، خدا به قریب قدرمتش کنه و باید استادای دیگر توقیف کردن که مدت 18 ماه اونجا بود. من خوشبختانه در خارج بودم نقطه نظر خود، اما تونستم که در خارج کمک های بشری و چیزهای را انجام بدم و دوستای خودم به مؤسسات مختلف توجه به احوالشان صحبت کنم، مشکلاتشان صحبت کنم ده. و خوشبختانه که او اندازه تاثیر کرد و نتیجه ما می بود که نه در سر از این زامت ما نیه مقیه که اینا زنده ماندن و بند خلاص شدن. بعد از مدت دیگه وقتی که کار تحقیقی خود خلاص کردم متاسفانه افغانستان رفته نمیتونستم. من در یکی از بانکای کوپراتیفی در آلمان مصروف کار شدم. خوشبختانه به اساس تجربه که من داشتم این تجربه من مورد قبول از اونم قرار گرفت و اتا پسان تره چند سال بعد که ما بعض مدلهای برشان ترتیب کرده بودیم در بحیث مشاور فهم اتحادیه کوپراتیف ها بایس مشاور و بانک های کوپراتیف ها مشوره می دادم، در پلان گذاریشان همکاری می کردم. وقتی که طالب ها از افغانستان دفعه اول بر آمدن، چون ما در مؤسسات کمکی کمک می کردیم و همیش راجع به آزادی افغانستان صحبت می کردیم، اولی که من اینجا پیدا شد که در این مدت در قسمت افغانستان زحمت کشیدی، حالا وقتی است که باید برید افغانستان کار کنی. چون ما کار میکردم مجبور شدم که تقاعد خود پیش بندازم و رفتم فاکولته اقتصاد کابل، 1-2 سال اونجا درس دادم و در این مدت خوشبختانه که تقریبا یا از طرف افغانستان بانک یا از طرف وزارت امور اجتماعی مرا به افتخار بخشیدن و ریاست چیز مدیری بانک انکشاف صادرات به ما دادن و مدتی در اونجا کار کردم. بعد از او به هرات رفتم، چون بازو استاد از هرات شاگردای ما بود، تقاضا داشتن که بیم در برم در هرات هم کار کنم. خب یک سمستر وقتی که درس دادم، به صورت تصادفی ما رئیس پانتون هرات مقرر شدم. 4 سال در اونجا رئیس پانتون بودم. بعد از او دیگه نسبت کهولت و پختگی سن استعفا دادم، حسین آلمان آمدم و در آلمان مصروف نوشتن چند جلد کتاب شدم. یکی در قسمت کوپراتیف ها یک کتاب نوشته کردم، در قسمت محاسبه دو جانبه نوشته کردم و 3 جلد در قسمت بانکداری اقتصاد، علم اقتصاد بانکداری که جلد 3 ازی بانکداری اسلامی می باشه. دیگه فعلا به اصطلاح خانه نشین هستیم.
استاد محترم، شما بلی. گفتین که کمونیست ها خوش نداشتن شما را، منظورتان این کمونیست ها کی است؟
ما به صورت واضح از اشخاصی که مربوط خلق و پنجم بود، اونا در اون وقت کسایی که از غرب آمده بودن به نظر خوب نمی دیدن. اما در واقعیت امر در اون وقت و وقتی که داوود خان بود، عذاب خلق و پرچم روی کار آمدن در اثر مداخلات خارجی و از برد نمیگم که به کلگی معلوم است. اینا با هم یک جای شدن و در کودتا که تور است و کلگی معلوم است داوود خان از بین بردن. در وعدای اول کامل مشاورین روس اونجا کار میکرد، کاملا میخواستن پروگرام ها را تغییر بدن. حتی در فاکولته اقتصاد استادای روسی را و از دیدیر بیارن.
شما فرمودین که تحقیقات انجام دادین، تحقیقات مهم انجام دادین، اگر راجع به می تحقیقاتتان و نتیجهش اگر به ما کم بگوین.
تحقیقات ما در مؤسسات افغانستان، مؤسسات اقتصادی که در شورای مختلف افغانستان بود، مثلا اسپینزر، شرکت نساجی، اینا تحقیق میکنم، چیزهای مختلف از اینا رو تحقیق کنم، در قسمت خرید و فروش از اینا، در قسمت مخصوصا مشکلات اداره، مشکلات کارمندان از اینا، همین کار تحقیق و کار تحقیقی من در آلمان نشون شده، برای مشکلات رهبریت در مؤسسات اقتصادی افغانستان بر اساس 29 مؤسسه که ما اونجا تحقیق کردم.
بله.
کتابش اونجا است، برام برای چیز به لسان آلمانی نوشته.
موضوعش یعنی کوپراتیف ها هست.
شد که یاد کردین در پالوی از او در قسمت کوپراتیف مقاله نوشته کردیم که موجودیت ازی در افغانستان ضرور است. بگه در پالوی از او در قسمت تهیه و فروش مؤسسات که چی مشکلات دارند، در تهیه مواد و سرمایه گذاری و فروش به صورت عموم چی مشکلات دارند، رئیس کار تحقیقیم بود که پیش بردیم.
خب استاد محترم، امی کوپراتیف ها در افغانستان در ذهن مردم و در ذهن بعض سیاسیون قسم نشسته کوپراتیف ها که گویا ای یک پدیده کمونیستی هست یا یک پدیده زاده رژیم شوروی سابق هست. از او خاطر با این موضوع شما تا چی حد موافق هستین؟ از نظر شما منحیث استاد چی از کوپراتیف ها؟
گفتم که کوپراتیف ها هر کس که میگه که ازاده کمونیستی است یا پدیده کمونیستی است غلط است. کاملا یک سیستم است، یک اصول است که به غرض بهبود طبقه ناتوان، به غرض بهبود اقتصادی کسبکارا و به غرض بهبود داخلین حتی مامورین خدمت میکنه، نه برای سیستم کپیتالیستی تحت تاثیر از او سنت تاثیر کمونیستی. منتها اینا از سوء استفاده کرده. در وقتی که رژیم خلقی ها بودن، کوپراتیف به اساس مفکوری خود در اونجا تنظیم کرده بودن. از این خاطران بود که من وقتی که بعد از طالبا که رفتن در افغانستان رفتم، میخواستم که بحث پروژه کار کنم و همین هدف من بود که تقویه کوپراتیف ها رو در افغانستان با عوده بگیرم و با اونجا کار کنم. متاسفانه هیره در اون وقت دو آقای ابتدای حکومت آقای کرده بود، هیره بایست پدیده کمونیستی رد کردن، یعنی نمیخواستن که کوپراتیفا در افغانستان در اول باشه. بعد از اون چند سال بعد بود که اگر دکتر سب شمس بشناسی، جلیل شمس که وزیر اقتصاد شد، در زمان از او پس دوباره ایسته ایسته باز کمک های موسسات بین المللی باید شدن که کوپراتیف در افغانستان دوباره احیا کنن. و اگر ما ببینیم تاخری چی کوپراتیف ببینیم، حتی 2200 سال قبل از عیسوی در وقت آثار امورابی را اگر آدم بینه، اونا راجب نی آبیاری و قسمت زراحت نظریات داده بودن که به کوپراتیف بسیار نزدیک بود به مفکوریش. اصلا اگر ما مفکوری کوپراتیف ببینیم، بالای 4 اصل و سوار است. اصل کمک به خود، کاری که باعث کمک به خود آدم شود، اداری به خود، یعنی اداری خود، اداری از او توسط خود اعضای از او صورت بگیره، هر عضو عقی اگره داره در کوپراتیف. این اصول زیره که ما شما ببینیم، این اصول خود از این نشان میده که این یک پدیده جداگانه است که میتونه در سیستم ها باشه اما تابع از اونا نی، یعنی به صورت آزادانه میتونه که برای ارتقای، برای بهبود اعضا و ارتقای از اونا، و در عین حال وقتی که اعضا سوی اقتصادی از اینا ارتقا کنه، باعث انکشاف اقتصادی میشه. یعنی میتونه که کوپراتیف نه تنها اعضای خود انکشاف و تقویه کنه، بلکه یک رکن اساسی اقتصادی، انکشاف اقتصادی باشه.
همین کلمه کوپراتیف از کوپریشن آمده، یعنی مسئله تشریک مساعی چند نفر یا همکاری بین چند نفر یا چند شخصیت اقتصادی است که اینا دست به دست هم میتن که بتانن از عده کارهای وسیع‌تر که زور یک شخص نمیرسه دست به دست هم میتن، کوشش میکنن که با همکاری یک دیگر امو کار انجام بتن. اما تو نیست؟
نیست که اصل که من گفتم که اصل اول از دی کمک به خود است، یعنی به این معنا چند نفر با هم یک رشته اقتصادی می باشند، مثلا زارعین در افغانستان، مثلا شرکت قرقل بود، تمام همه کسایی که گوسفنداران اینا بودن هم تا کوپراتیف تشکیل کرده بودن برای بهبود، اول برای بهبود کیفیت مواد که عبارت از قرقل بوده، و این و دوم به غرض ارتقای اداره. اصول وقت برآورده میشه که اداره توسط خود امی کسایی که شرکت تأسیس کردن یا کوپراتیف بوجود دارن، توسط خود از اینا به صورت غیر مستقیم پیش بوده، چرا خود از این داخل نمیتونه که مدیریت کنه، خودش نمیتونه که محاسب باشه، بلکه خود از اینا انتخاب میکنه که کی رئیسشان باشه، خود باز رئیس و نفرهای گپار تشکیلاتی ها را انجام میده و کار کوپراتیف پیش میبرن.
استاد محترم، یکی از سببهای از اینکه مخالف کوپراتیف ها بودن، یعنی حداقل در 10 سال گذشته، سببش این نبوده که مثلا کمک های بین المللی میایه، اگر اینا از طریق کوپراتیف ها میشد، فساد جلو و فساد اداری گرفته میشد، کل حساب و کتاب در بین می بود، مردم میفهمید که چقدر کمک ها آمده و در کدام ساها شده. از او خاطر بعضی از کسایی که میخواستن جیب خود پر کنن شاید به این موضوع راضی نشدن که کوپراتیف ها و اتحادیه ها فعال باشن در سایه اقتصادی یا دسای مثلا گفتی شما زراعت یا مالداری. اما تر نیست به نظر شما؟
من دیگر فکر میکنم در وادی اول که من گفتم که میخواستم که من در انکشاف و احیای کوپراتیف ها در افغانستان کار کنم، پروژه داشته باشم. در وادی اول اینا کلگی اگر متوجه باشین دست امریکا در مسائل اقتصادی افغانستان بسیار دخل بود. مشاورین مثلا در افغانستان بانک، مشاورین در افغانستان بانک یا در بعض جای دیگه مشاوره، و این مشاوره سیستم آزاد اقتصادی را، بازار آزاد اونا گرفتن، متاسفانه در بازار آزاد اونا به سر و به جسم اینا میخواستن کمی اقتصاد باز، یعنی به بیخی شکل مبلغ‌آمیزش که حتی در امریکا و در آلمان اینجا قسم نیست در افغانستان پیاده کنن و از این خلط فهمیدن. از این خاطر اینا کوپراتیف فکر میکردن که یک پدیده کمونیستی است، ما نمیتونیم که در اقتصاد آزاد از استفاده کنن. برخلاف در اقتصاد آزاد کوپراتیف ها فوق‌العاده نقش عمده را بازی میکنن. یکی آیا پلان مهمی بود که ما طور مثال به خود ادارات بسیار بلند آلمانی که در قصه‌های کوپراتیف ها اینا فعالیت میکنن اتحادیشون در تماس شدم، اونا حاضر بود که امرای همکاری کنه، نظریه به کار کنه و اگه اندازه کمک کنه در قسمت تشکیلات گفا نخواستند. وقتی که من رفتم در کابل با باز اشخاص صحبت کردم، برای من اول دکتر سیف فرهنگ امیر برای گفت این موضوع در چیز کابینه صحبت شد، گفتن پدیده چیز کمونیستی ما نمیخواییم که کوپراتیف باشه. ای از خاطر نه، از خاطر از این نبوده که کمکار از سوء استفاده، کمکار از جاهای دیگه سوء استفاده میکرد.
استاد محترم، قسمی که گفته شد یعنی شما نید، قسمی که در افغانستان ذهنیت موجود است که گویا کوپراتیف ها و اتحادیه های کارگری اینا پدیده کمونیستی است، کمونیست ها از این استفاده کردن. حالا اگر این ذهنیت، امی فکر اگر غلط باشه، در افغانستان چطور میشه که ذهنیت تغییر داد به نفع کوپراتیف ها؟
وزیر اقتصاد دکتر سیف جلیل شمس شد، مؤسسات بین المللی بود و چی کوشش کردن که کوپراتیف ها احیا شوند، چنانچه اولین قانون نه اولین دواده چیز دواده رزه قانون کوپراتیف ها طرح شد و باز کوپراتیف ها هم چیز بود که موجود بودن، اونا دوباره فعال شدن، فعالیت خوب بود در قسمت زراعت بیشتر، در قسمت آبیاری بیشتر، این چیز شروع شده بود. اما متاسفانه یعنی در انکشافش اوقدر فعالیت جدی صورت نگرفت.
سوال ما قسم دیگه بود، سوال ما چطور میشه که در افغانستان کوپراتیف ها را رشد داد؟ یعنی چی باید شوه که کوشش شوه که رشد بکنه برازی که به خاطر انکشاف اقتصاد کوچک کوپراتیف ها رول عمده داره؟ او را خواستم پرسان بکنم، ای که کرزی چی کرد یا اشرف غنی چی کرد؟ اونا اگر کارای خوب میکرد امروز از افغانستان در این حال نمی بود، نیست؟
بله، اولین کاری که میشه ما همی فعالیت های کوپراتیف ها را گبیم به صورت عنعنوی در افغانستان وجود داره. طور مثال همی که در ابتدای سال آبیاری را سیستم آبیاری را اصلاح میکنن، یک تعداد مردم یک جای میشه جوی پاک میکنن به صورت مشترک یا کاریز پاک میکنن مشترک. این می قسم همکاری های عنعنوی که وجود داره، چی در قسمت پخته، چی در قسمت لبلبو، چی در قسمت زراعت، چی در قسمت میوه‌جاتی گپا، به صورت نیمچه یا به صورت نیمه وجود داره، امینا را میتونه آدم احیا کنه، اصلاح بسازه و به صورت کوپراتیف شکل گذاری برشان بده، مقررات جداگانه بیاره، مردم متوجه بسازه کی به مفادشان است. این میتونه که از طریق فکرم کردم در مباری از این فکر من این بود که اعزار اول کار که آدم میکنم میتونه که اعزار تربیه کنه و این اصلا تا معلوماتشان بیشتر بسن بگویی که به مفادتان است و اونا عملا نشان بده که به مفاد از اوناست، دیگر از این سوی استفاده نمی کنه، چیه نقطه نظر سیاسی چیه نقطه نظر اقتصادی.
همین کارا را در تیوری کلگی میگن، این 50 یا 100 سال است که در تیوری کلگی میگن، اما در عمل هیچ چیز هم عملی نمیشه. یعنی رای عملی از این به عنوان یک استاد با تجربه اگر پیشنهاد کنین خوب خواهد شد.
یعنی از نقطه نظر عنعنوی شکل همکاری متقابل وجود داره در افغانستان در هر ساحه، مخصوصا در زراعت. طور مثال خدمت بسیار بزرگی که میکنین برای مالدارا یا برای شرکت های کوپراتیف که زراعتی باشه، باغداری باشه، اینا باشه، کوشش کنه آدم اول قرضه مناسب برای اینا بده. چرا از پول خود اینا چیزی کرده نمیتونه؟ اینا در ایام فصل به قرضای ارزان سرکار ضرورت دارن، باید قرضه داشتن. مواد درست برای داده شد، چنانچه بانک زراعتی بهترین کار میکرد در اون وقت برای کوپراتیف ها و بسیار خوب کوپراتیف ها شکل هم گرفته بود. تقریبا چی میکردن؟ بر زارین از هند، ما شاید به خاطرتان باشه، تراکتورهای خرد را می آوردن به اختیارشان میگذارن. در افغانستان توسط اینمی کوپراتیف ها این ماشین ها به کار افتاد، فروش از اینا را. شما چی میوای بسیار لذیذ داریم که به فصل وقتی که فصل میشه ارزان میباشه، اما پس از این باید سرخانه بر از اینا ساخته شد، بر مردم نشان بده که این سرخانه نگاه کنین و ایستا ایستا باید از این بفروشن، به معین قیمت بفروشن، به مفاد شماست. یعنی بر اونا عملا نشان داده شد که اول به مفاد از اوناست، دوم از این که به مفاد مملکت است، سیم بریز که محصولات از اینا در جهان به صورت خوبتر به فروش میرسه و همچنان مواد درستم به دست، مثلا کود کیمیایی به صورت درست باشه، ماشین آلات خردریزی باید که نظرت دارن برش باتنون در قسمت آبیاری در قسمت کندن عرد و این موضوع. یعنی عملا به اینا نشان بدن، مردم وقتی که ببینن میگیرن از این کار استفاده میکنن. تجربه ایم است که دیدین به بانک انکشاف صادرات فعالیت های بسیار خوبی در قسمت کوپراتیف انجام داد، مخصوصا در وقت داوود خان در بادامباخ بود، میوه چی میکردن در قسمت مالداری، شیر ماس و ایگه پا لبنیات ماس خود در قسمت مارخداری، یعنی کل جین محصولات ازی به درد افغانستان میخوره، به درد مردم میخوره و قیمتی که به قیمت مناسب برای زنار بشه و این قیمت میتون آدم که به توسط اداری خوب و توسط تشکیل بسیار خوب و کمک قرضه و ایگه پای ارزانتر برشان کمک کنه عملا.
استاد محترم، کدام خاطره شیرین در زندگیتان دارین یا کدام خاطره تلخ؟ بسیار کوتاه اگر بشننده از ما بگوین.
نه، اول خاطره شیرین هیسته که ما وقتی که از آلمان آمدم مدت 5 سال در فاکولته اقتصاد کابل دانستم که خدمت خوب انجام بدم. در هرات دانستم که در پانتون فعالیت های در قسمت ارتقای سویه انجام بدم، از او بسیار خوش است. تلخش هم ایست که متاسفانه در عین حال مثل که یک نهال نو شروع میکنه به بار آوردن قطع میشه. قطع شدن هم ایست که نتونستم وقتی که برای کار تحقیقی خود در آلمان آوردم پس دوباره در افغانستان بیایم. خانه ما را ضبط کرده بودن، خانه فقر بوده، بیچارگی در خیرخانه بوده، کدام خصوب مصری نبود که باید چیز باشه، کلش موضوع شخصی بود. دیگه موضوع از این شد که پس این موضوع در انکشاف پوانتون هرات و فاکولته و بسیار سویه بلند رفته بود در هرات، کلگی خوش بودن، یک تاداب خوش گذاشته بودیم. اینال با آمدن سیاسی وظیفی سیاسی فیلی اینا کل از بین رفت. اون استادایی که تربیه شده بودن، اون استادایی که برای انکشاف پوانتون و انکشاف درسی و ایگاکات تربیه شدن درس میدادن، جوان ها بودن، اونا کلشان حالا در آن آمده بیچارا. اونا بر شما معلوم است که در آنوان که افغانم چی کنم بیچاره.
استاد محترم، به نظر شما فعلا یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان، یعنی تقریبا میگن 8 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، توصیه شما بر از اینا چی است؟ اینا چطور میتونن به افغانستان مفید واقع شوند؟
اول شرایط زندگی از اینا در افغانستان مهیا شود، اما آدم حوصله را از دست نده، امید از دست نده. خوشبختانه که افغانان جوانان ما بسیار استعداد است و دارای اخلاق خوب هم هستن که اینا در جایی که کار میکنن اکثرشان، مخصوصا کسایی که تحصیل یافته هستن و یک چیز میفهمند، از اعتماد بسیار خوب برخوردار هستن. من خودم دیدیم در موسسات آلمانی، یعنی چند نفر افغان دیدیم کارهای بسیار خوبی دارن که کارها را انجام میتن، بایسه سرکارگر، بایسه نفره. مثلا در روبروی خانه ما زولا را نصب میکردن برای دیگه از آفتاب استفاده شد برای تسخین. او کسی بود که چند نفر دیگر هدایت میداد و این کارها را اونجا انجام میداد. این باعث بسیار باعث خوشی ما شد. یعنی افغان ها به اینمی کارا خود مشغول بسازن. انشالله که در افغانستان این وضع به این حال نمیمانه. خدا آماده بسازن مر افغانستان آینده.
بسیار جد تشکر دکتر محمد نعیم اسد، استاد پوانتون های کابل و هرات.
سلامت باشید.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود، دلیم جم بود، وای
دانه دانه باران می باید سوی در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستان می میزد و با میخان می میزد، کسی از بابت دنیا نمی ترسید نری میزد، اگر شبها شبی الدا، اگر روزها قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب ها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیجم بود دلیجم بود، وای دانه دانه باران می بارید سوی بای باران می رفتیم داری با تماشایی
خوابی بود، به جامی تشنه آبی بود، به شهری عشق و یاری حریفی با حسابی بود، جدای خواب را دزدید، زلالی آب را دزدید، از آن شبهای مهتابی کسی مهتاب را دزدید، اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود.